اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، شب شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه را به توجه می رسانیم. همزمان با محروم ماندن 10,000 دختر بالاتر از صنوف ششم، حکومت طالبان می گوید که به حمایت از آموزگاران و گسترش روند آموزش در سراسر افغانستان متعهد است. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری می شنوید، اما قبل از همه رویا زمانی با مشروع اخبار.
با تقدیم سلام، مقام های طالبان می گویند که در داخل یک مسجد در نزدیکی مقر وزارت داخله انفجار به وقوع پیوسته است. عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخله طالبان، امروز چهارشنبه با ارسال پیام به رسانه ها گفته است که این انفجار در داخل مسجدی که از مقر وزارت داخله فاصله دارد در هنگام ادای نماز پیشین به وقوع پیوسته و تلفات نیز بر جا گذاشته است. اما تا کنون در مورد نوعیت انفجار و آمار دقیق تلفاتان جزئیات نشر نشده است. شفاخانه امرجنسی در کابل در یک پیام توییتر نگاشته است که پس از انفجار در مسجد در وزارت داخله، کم از کم 2 کشته و 18 زخمی به این شفاخانه منتقل شده است. شمار از رسانه ها گزارش دادند که انفجار در داخل مسجد به وقوع پیوسته که در درون محوطه وزارت داخله موقعیت دارد. با این حال آقای تکور گفته است که برخی از کارمندان وزارت داخله برای ادای نماز به مسجد می رفتند که امروز در آن انفجار رخ داد. همزمان با محروم ماندن 10,000 دختر بالاتر از صنف ششم، حکومت طالبان می گوید که به حمایت از آموزگاران و گسترش روند آموزش در سراسر افغانستان متعهد است. جزئیات بیشتر این خبر را از نسرین محمود عزیزی می شنوید.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه 5 اکتبر در مراسم گرامی داشت از روز جهانی معلم بر گسترش معارف در تمام نقاط افغانستان تاکید کرد. آقای حنفی گفت حکومت طالبان با توجه به این نیاز استخدام 20,000 آموزگار را در چوکات وزارت معارف در نظر گرفته است. او گفت در هر جایی که نیاز باشد ما باید در آنجا مکاتب، مدارس، دارالحفاظها، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و پوهنتونها را ایجاد کنیم. حکومت طالبان در حالی از تعهد به آموزش سخن میزند که طی بیشتر از یک سال گذشته تمام مکاتب متوسطه و لیسه دختران و انستیتوت های وابسته به وزارت معارف بروی دختران مسدود است. با وجود تاکید های ملی و بین المللی، هنوز حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی این مراکز آموزشی برای دختران برنداشتند، هرچند که وعده بازگشایی دارند. اما در روز جهانی معلم، مقامات حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران نکردند. همچنان اولویت دهی به حل مشکلات آموزگاران از دیگر مواردی بود که آقای حنفی در این نشست با آن اشاره کرد. اما بعضی از آموزگاران میگن که با وجود تعهدات حکومت طالبان به حمایت از آموزش و آموزگاران، هنوز هم به مشکلات اقتصادی آنها توجه نشده است.
شماری از زنان و دختران امروز در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار، در واکنش به حمله مرگبار اخیر به مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی راهپیمایی کردند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که در آن حمله در منطقه عمدتاً هزارنشین در غرب کابل بیش از 50 تن از جمله 46 دختر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش در کنار ابراز نگرانی از وضعیت جاری زنان و دختران افغان ادعا کرده است که طالبان در دوران حاکمیتشان به خاطر حقوق زنان و دختران را نقض کردند که می‌خواهند آنان را از جامعه کنار بزنند. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تازه از طالبان خواسته است تا فوراً این اقدامات را متوقف ساخته و این اطمینان را ایجاد کنند که زنان و دختران به حقوق ابتدایی و اساسی خود دسترسی حاصل می کنند. این نهاد مدافع حقوق بشر همچنان از سازمان ملل متحد به ویژه شورای امنیت خواسته تا با نشر قطعنامه شفاف اقدامات فعلی طالبان در قبال زنان و دختران را رد و محکوم کنند. این گزارش سازمان عفو بین الملل در حال نشر شده است که از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و وضع ممنوعیت های روزافزون در قبال فعالیت های تحصیلی و شغلی زنان، این قشر جامعه افغانستان با برگزاری راهپیمایی و گرد همایی های اعتراض آمیز خواهان تحقق و رفع ممنوعیت ها شدند. برنامه جهانی غذا میگوید که به 1.1 میلیارد دلار نیاز است تا بتوانند تا مارچ 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کنند. سخنگوی این اداره در افغانستان روز گذشته گفت که در نظر دارند تا از ماه اکتبر امسال روند توزیع مواد غذایی به نیازمندان را در افغانستان گسترش دهند. از سوی دیگر سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید که تا چند هفته و ماه آینده میلیون ها نفر در افغانستان تحت پوشش کمک های نهاد در بخش زراعت قرار می گیرند. مقامات حکومت کانادا با نماینده های طالبان برای کم از کم 13 بار در قطر ملاقات کردند و این ملاقات ها زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 در دست گرفتند صورت گرفته است. این موضوع در اسنادی که شبکه خبری سی بی سی به آن دست یافته گنجانیده شده است. در این اسناد که طبق قانون دسترسی به معلومات در اختیار این شبکه قرار گرفته آمده است که دیوید اسپرال یک مقام ارشد کانادا در امور افغانستان با مقامات اداره روابط جهانی کانادا و نمایندگان کشورهای متحد در این ملاقات ها بر طالبان روی تعهد به حق معارف زنان، مبارزه با دهشت افغانی و اجازه به خروج افغانهایی که خواهان ترک افغانستان هستند فشار آوردند. سخنگوی اداره روابط جهانی کانادا تقاضای مصاحبه سی بی سی را با اسپرال روی این موضوع رد کرد، ولی این اداره تاکید کرده است که آقای اسپرال در مذاکرات غیر رسمی با طالبان شرکت کرده و به فشار بر طالبان روی پابندی به حقوق بشری ادامه خواهد داد. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. ایران باقری نمازی یک آمریکایی ایرانی تبار را از زندان رها کرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که آقای نمازی که 85 سال عمر دارد امروز چهارشنبه به مقام‌های عمانی در ایران تسلیم داده شده. حکومت عمان لحظات پیش گفت که آقای نمازی به مسقط پایتخت این کشور رسیده است. نمازی یک کارمند سابق یونیسف بود که سال 2018 به این سو در ایران تحت نظربند در خانه به سر می برد و زمانی که برای بازدید از پسرش سیامک نمازی که توسط مقامات امنیتی ایران توقیف شده بود به ایران سفر کرد توقیف کردید و بعدا محکمه وی را با پسرش روی اتهامات جاسوسی به 10 سال حبس محکوم کرد. ایالات متحده آمریکا تا کنون در قبال رهایی او واکنش نشان نداده است. جنرال قمر جاوید باجوا لویدریسیز اردوی پاکستان با لوید ایسن وزیر دفاع ایالات متحده در واشنگتن ملاقات کرد. اردوی پاکستان در یک اعلامیه ابراز داشت که باجوا تأسف خود را روی تخریب گسترده طوفان این در ایالت فلوریدا به آقای ایسن ابراز داشت و گفت که پاکستان رنج قربانیان این طوفان مهیب را درک می کند. این سفر باجوا به ایالات متحده در حال صورت می گیرد که انتظار می رود جنرال باجوا بعد از 6 سال کار به حیث لویدریسیز اردوی پاکستان از وظیفه‌اش تقاعد کند، ولی اردوی پاکستان تا هنوز نام جانشین باجوا را اعلام نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه قانون را امضا کرد که به صورت رسمی 4 منطقه اوکراین بخش خاک از روسیه است، اقدامی که به طور گسترده غیر قانونی عنوان شده است. جزئیات بیشتر را سحر عظیمی میشنوید.
این اقدام در حالی صورت میگیرد که نیروهای اوکراینی برای بازپسگیری مناطق اشغالی توسط نیروهای روسی با پیشروی خود ادامه میدهند. این اقدام روسیه که اوایل هفته جاری توسط پارلمان این کشور تصویب شد ادعا میکند که مناطق دونتسک، لوهانسک، ژاپورژویا و خرسون اوکراین بخش از قلمرو روسیه خوانده است. انتظار میرود مجمع عمومی سازمان ملل متحد هفته آینده در مورد پیشنویس قطعنامه‌ای که ادعای الحاق این مناطق به روسیه را محکوم میکند رأی گیری میکند. روسیه هفته گذشته از حق وتوی خود برای متوقف کردن اقدام مشابه در شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کرد. از سوی هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه عکس‌های را از لیمان شهر کلیدی در دونتسک در شرق اوکراین به اشتراک گذاشت که در روزهای اخیر پس از همه‌پرسی روسیه دوباره توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده است. زلنسکی گفت که توانایی اردوی او برای بازپسگیری این منطقه از نیروهای روسیه یک موفقیت مشترک اوکراین، ایالات متحده و تمام جهان آزاد است.
در ادامه خبرها، لورد کوپر معاون دستیار وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که تنها گزارش های رسانه ها را دیده که بر اساس آن ممکن است روسیه تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی را توسط خط ریل منتقل کند. لورد کوپر نیز گفته است که پنتاگون بر نیروهای هسته‌ای روسیه به دقت نظارت میکند. این نظارت مقامات آمریکایی پس از آن صورت گرفته است که روزنامه تایمز در 3 اکتبر گزارش داد که قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آزمایش هسته‌ای را در سرحد اوکراین انجام دهد. این روزنامه چاپ لندن نوشته است که ناتو در مورد این آزمایش به اعضای این پیمان هشدار داده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در پاسخ به سوال در مورد این گزارش ها گفته است که رسانه ها و سیاستمداران غربی در حال حاضر در لفاظه هسته‌ای زیاد شرکت می کنند، اما روسیه شرکت در آن خودداری کرده است. اوپک یا سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدین این سازمان امروز روی احتمال کاهش گسترده صدور نفت خام به بازارهای جهان بحث می‌کند که این حرکت می‌تواند روسیه را در برخورد با ممنوعیت صدور نفت در اروپا کمک کند و قیمت تیل را برای رانندگان در ایالات متحده قبل از انتخابات میان دوره‌ای این کشور افزایش دهد. وزرای انرژی کشورهای عضو این سازمان که عربستان سعودی در صدر آن قرار دارد و کشورهای متحد با این سازمان که در آن عضویت ندارند و شامل کشورهای مانند روسیه می‌گردد، در ویانا برای اولین بار از سال 2020 به این سو ملاقات می‌کنند. این در حالی است که با ممنوع شدن تورید نفت روسیه در اروپا که در ماه دسامبر سال جاری انفاز می شود، روسیه باید خریداران تازه را برای نفت خود بیابند. شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز چهارشنبه نشست اضطراری را برگزار خواهد کرد تا در مورد پرتاب آزمایشی میزایل بالستیک از سوی کره شمالی بر ژاپن بحث صورت گیرد. برگزاری نشست از سوی ایالات متحده درخواست شد. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد در توییت نوشته است که ما باید توانایی کره شمالی را برای پیشبرد میزایل بالستیک غیرقانونی و برنامه‌های کشتار جمعی آن کشور را محدود سازیم. رئیس کابینه ژاپن پیش از این روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که میزایل کره شمالی ساعت 7:22 صبح پرتاب شد و 22 دقیقه بعد به اقیانوس آرام در خارج از منطقه خاص اقتصادی ژاپن ثابت کرد. این اقدام باعث شد تا توکیو صبح روز سه‌شنبه برخی ساکنان در منطقه شمالی هوکایدو و اموری را تخلیه کند. نیروهای نظامی ایالات متحده و کره جنوبی اوایل امروز چهارشنبه در واکنش به این اقدام کره شمالی تمرینات نظامی را در آبهای منطقه انجام دادند. انفجار در یک کارخانه اسلحه سازی در بخش مرکزی بلغاریا کم از کم 3 کشته و 3 زخمی بر جا گذاشت. و انگلا مرکل صدر اعظم پیشین آلمان برنده جایزه معتبر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان شد. خانم مرکل از سوی این اداره برای عزمش به خاطر محافظت از پناهجویان در دوران مسئولیتش به عنوان صدر اعظم مورد ستایش قرار گرفت. آلمان در سالهای 2015 الی 2016 از 1,200,000 پناهجو استقبال کرد که بیشترشان پناهجویان سوری بود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان از شجاعت و شفقت خانم مرکل قدردانی کرد. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنوندگان عزیز، اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. همانطوری که در آغاز برنامه اشاره شد، همزمان با محروم ماندن 10,000 دختر بالاتر از صنوف ششم، حکومت طالبان میگوید که به حمایت از آموزگاران و گسترش روند آموزش در سراسر افغانستان متعهد است. از جانب دیگر، بعضی آموزگاران میگویند که در شرایط بد اقتصادی قرار دارند و وضعیت معارف نیست یک سال گذشته رو به وخامت نهاده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالسلام حنفی، معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز چهارشنبه 13 میزان در مراسم روز جهانی معلم بر گسترش معارف در تمام نقاط افغانستان تاکید کرد. آقای حنفی گفت که حکومت طالبان در هر جایی که نیاز باشد باید مکاتب، مدارس، دارالحفاظها، تعلیمات تکنیکی و مسلکی و پوهنتون‌ها را ایجاد کند و گفته معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با توجه به این نیاز استخدام 20,000 معلم را در چوکات وزارت معارف در نظر گرفتند.
امارات اسلامی افغانستان متعهد به انکشاف و رشد معارف هم به اعتبار کیفیت و هم به اعتبار کمیت است. انشاءالله در آینده هم ما مصمم هستیم هر خدمتی که در توان حکومت باشد، در قدم اول ما انشاءالله استادای محترم را، معلمین محترم را در رده اول قرار میدیم.
حکومت طالبان در حال از تعهد به آموزش سخن میزند که طی یک سال گذشته تمامی مکاتب بالاتر از صنف ششم و اینستیتوت‌های وابسته به وزارت معارف برای دختران مسدود است. با وجود تاکیدهای ملی و بین‌المللی هنوز حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی مراکز آموزشی برای دختران بر نداشته است، هرچند که وعده بازگشایی داده است. اما در روز جهانی معلم مقامات حکومت طالبان هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب دوره متوسطه و لیسه دختران نکردند. اسد پویا یکی از آموزگاران افغان به صدای آمریکا گفت که با وجود این تاکیدها و تعهدها روند آموزش در افغانستان طی یک سال گذشته عقب گرد داشته است و حکومت طالبان در بیش از یک سال گذشته نتوانسته که به وعده‌اش مبنی بر بازگشایی مکاتب دخترانه عمل کند.
تعداد زیادی از معلمین ما، تعداد زیادی از اساتید با تجربه ما این وطن را ترک گفته. آنچه که من در درون جامعه معارف هر روز مشاهده و شاهدشان هستم، روز به روز وضعیت معارف متاسفانه در حال میخوامت شدن است، وضعیت در حال خراب شدن است. فرزندان این وطن از درسها در واقع دلسرد شده، امنیت نسبی وجود نداره، پس تشویق کننده از ارگانهای زیربط وجود نداره. اینها دلیل شدن که دیگه معارف افغانستان در واقع رشد و پیشرفت نکرده است.
با گفته آقای پویا، مشکلات اقتصادی و تامین هزینه‌های معیشتی برای همه، به ویژه آموزگاران که معاش کافی ندارند، به یک دغدغه جدی در این روزها مبدل شده است. برخی آموزگاران نیز میگویند که با وجود تعهدات حکومت طالبان به حمایت از آموزش و آموزگاران، هنوز به مشکلات اقتصادی آنان توجه نشده است. شفقت وفا یکی از آموزگاران در افغانستان:
وضعیت معلمین، یک معلم نه که کل معلمین، چندان درست نیست، به دلیل از اینکه معاشی که برای ما از طرف دولت، چی دولت قبلی چی دولت فعلی امارات اسلامی داده میشه، در حد نیست که کفاف زندگی یک معلم داشته باشه. خصوصا خودم مثال بزنم، 9000 معاش که میگیریم، حداقل 4000 ما خانه کرای خانه به داده میشه، باقی مانده زوره. دیگه شما نظر به نرخ روز حساب بکنین که آرد چقدر قیمتش، روغن چقدر قیمتش، دیگه مصرف و مشکلات اجتماعی آدم داره چقدر.
از سوی هم فضل احمد فضل، رئیس اتحادیه معلمین افغانستان، به صدای آمریکا گفت که در جریان 4 ماه نخست تسلط طالبان بر افغانستان، آموزگاران از نبود ما شاکی بودند، اما اکنون این مشکل حل شده است. آقای فضل در خصوص استخدام آموزگاران بیشتر در چوکات وزارت معارف گفت:
بارشان معلمین یکم سبکتر میشه به حساب ساعت درسی. نظر به گفته معاون رئیس الوزراء نفیس که 20,000 بست نو بر معارف تشکیل نو منظور کردن و مقرری از 20,000 معلم خامخا بالای کیفیت معارف همچنان به حساب حمایت از معارف رول عمده داره.
بر اساس آمار وزارت معارف، حکومت طالبان در حال حاضر در سراسر افغانستان 247,055 آموزگار در مکاتب دولتی تدریس می کنند. همچنان آمار این وزارت نشان می دهد که در سراسر افغانستان بیش از 10,329,000 دانش آموز به شمول دختران دوره ابتدایی مصروف آموزشند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد میگوید در جریان ماه آینده میلیون ها نفر در افغانستان تحت پوشش کمک های این نهاد در بخش زراعت قرار میگیرند. به گفته این سازمان تا کنون 2.7 میلیون نفر در سراسر آن کشور در بخش زراعت کمک دریافت کردند. این در حالی است که برنامه غذای جهان میگوید به 1.1 میلیارد دلار نیاز دارد که بتواند تا ماه مارچ 2023 ماهانه به نیازمندان در افغانستان مواد خوراکی توزیع کند. با در نظر داشت خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله و آتش‌سوزی‌ها در بعضی مناطق افغانستان، این کمک‌ها چقدر مؤثر بوده میتواند؟ برای جزئیات بیشتر توجه نمایید به مصاحبه‌ای که من نسرین محمود عزیزی با آقای هارون نجم‌پور، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم. آقای نجم‌پور، با در نظر داشت بحران اقتصادی عمیق در افغانستان، کمک مؤسسات ملل متحد و سایر سازمان‌ها چقدر مؤثر بوده میتونه؟
اول خود ما فکر میکنم در شرایط فعلی افغانستان ما با یک بحران بشری مواجه هستیم، ولی بحران بشری ریشه در بحران اصلی سیاسی و امنیتی داره. توقع ما مردم افغانستانی است که ملل متحد و نهادهای جهانی و در مجموع جهان توجه بیشتر و عمیق بر بحران افغانستان بکنه، در حالی که فعلا افغانستان متاسفانه با مردم بال خود رها شده و فاجعه خطرناک در انتظارشان است، هم از لحاظ غذایی، هم از لحاظ بشری و هم از لحاظ امنیتی. مردم افغانستان به کمک جامعه جهانی اشد نیاز داره و نیاز عزیزی است که جهان یک بسیجی را برای پتن مثل سالهای 2001 و 2003 کمک های بزرگی را جمع آوری کنه و با یک میکانیزمی که او مؤثر باشه و مردم فقیر در روستاها و قریه های افغانستان برسه و را انتقال بده، که او کمک ها باعث به دست نهادهای که نفع از دور باز شخصی ببرن نرسه و باعث تقویت ماشین جنگی حکومت طالبان نشه.
در کنار نظر شما بعض نظرات هم وجود داره که در حال حاضر مؤسسات امداد رسان با یک نوع رقابت کار میکنن، مصارف کارکنا و معاشات کارمندا به اصطلاح نامتوازن است که به نوع نظارت ایجاب میکنه. شما یک قسمت چی گفتنی داریم؟
دقیق از باید نظارت صورت بگیره، همیشه این بخشی از مشکل بوده و البته بخشی از مصارف هم ناگزیر است در خاطر ملل متحد که در نهادهای بین‌المللی وقتی به کشورهای ناامن میرن ناگزیری های خود برای مصارف تامین امنیت و پرداخت معاشات که حمایت های امنیتی خود داشته باشد دارن، ولی متاسفانه هیچ وقت یک مکانیزم شفاف و دقیقی که از مصارف پول ها نظارت دقیق کنه و گزارش دهی بوده وجود نداشته و یک دلیلی هم که مؤثریت عمیق و نداشته کمک های بین المللی و باعث یک رشد و توسعه پایدار در افغانستان نشده و یک سیستمی را که بتانه باعث خودکفایی مردم افغانستان شوه ایجاد نتوانسته. ما باید تلاش میکرد جامعه جهانی تلاش کنه و ملل متحد تلاش کنه سیستمی را ایجاد کنه که مثلا کمک ها در داخل افغانستان تولید شود. افغانستان یک کشوری است که ظرفیت زیاد داره که اگر حمایت شود و سیستم مدرن ایجاد شود حداقل مواد غذایی خود در داخلش تولید کنه و انتقال داده شود همین تولید مواد غذایی از بیرون به داخل و در داخل افغانستان صورت بگیره. نظارت دقیق هم شده میتونه باعث اشتغال هم میشه، باعث تولید و افزایش غذا و نیازمندی های انسانی هم میشه و از مصارف بیجا هم جلوگیری میکنه. بله، همیشه مصارف بلند نهادها در افغانستان یک موضوع عمده بوده.
طوری که شما جناب آقای نجم‌پور اشاره کردین، در حالی که کمک‌های ملل متحد در سال‌های گذشته هم صورت گرفته، اما برای بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها و دهقان‌ها کدام تأثیر بنیادی نداشتند. مکانیزمی را که شما اشاره کردین چگونه باید باشد؟
اول خب بازم تشکر می‌کنیم، من به عنوان یک فرد از جامعه از کمک‌های جامعه جهانی علاوه بر تمام بوده یا مؤثریت بسیار بالایی هم برای توسعه پایدار نداشته، به هر صورت در وقتش حیاتی بوده، ولی برای مؤثریت بیشتر کمک ها میشه که سازمان های بین المللی و ملل متحد و سازمان غذای جهان در دراز مدت به توسعه سیستم زراعتی و تولیداتی خود داخل افغانستان و باغداری توجه کنند، مردم به صورت مستقیم حمایت کنند و او باعث تولید و افزایش سرمایه خواهد شد و ناامنی در افغانستان از دید من یک ریشه عمیقش فقر است. یک بخش بزرگ از مردم افغانستان وقتی می جنگند دلیل شی است از طالبا و اینا که یک منبع درآمد است در اقتصاد جنگی در افغانستان. متاسفانه اگر وضعیت اقتصادی مردم چی در کمک های بین المللی و چی بس اساس برنامه های منظم دولت خود افغانستان که متاسفانه دولتی موجود نداره بی بود پیدا کنه، بدون شک ما سوی افغانستان همین و با توسعه خود رفتیم. ریشه در امنیت و سیاست داره که متاسفانه آن طوری که باید و شاید جهان هیچ توجهی فعلا به افغانستان و مردمش نداره و مردم و افغانستان رها کرده. به نظر من
تشکر از وقتتان.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و آخرین گزارش این بخش حاکی است که ایالات متحده پرتاب میزایل بالستیک کره شمالی بر فراز ژاپن را محکوم کرد و متعهد شد از متحدانش کره جنوبی و ژاپن دفاع کند. با این حال حکومت آمریکا گفت که همچنان در مذاکره با پیونگیانگ باز است. پیتسی ویدا کاسوارا خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که سحر عظیمی به توجه می رساند.
سخنگوی قصر سفید گفت تیاره‌های کره جنوبی و نیروهای هوایی آمریکا روز سه‌شنبه در واکنش به آخرین پرتاب میزایل کره شمالی تمرینات نظامی انجام دادند. کرن جان پیر سخنگوی قصر سفید این خبر را تایید کرد.
این مانور برای به نمایش گذاشتن قابلیت‌های بازدارندگی و حمله پویا و همزمان نشان دادن قابلیت همکاری دو جانبه کشورمان بود. ما به هماهنگی پاسخ فوری و درازمدت به صورت دو جانبه و سه جانبه با جمهوری کوریا و با جامعه بین المللی ادامه خواهیم داد.
پیونگیانگ روز سه‌شنبه یک میزایل بالستیک میانبرد را آزمایش کرد که گمان می‌رود آخرین نوع از میزایل هایی باشد که در مانور نظامی اخیر نشان داده شد. برد این میزایل 4600 کیلومتر بیشتر از میزایل های قبلی است و به شکل عمودی به سمت ژاپن پرتاب شد. پرواز بر فراز کشور در اولین پرتاب در 5 سال گذشته هشداری برای ساکنان برای پناه گرفتن و مکانهای امن بوده است. فومیدا کیشیدیا صدر اعظم ژاپن روز سه‌شنبه با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده صحبت کرد و گفت
شلیک میزایل بالستیک توسط کره شمالی اقدام تحریک‌آمیز بود که کاملا غیر مجاز است. ما در اسرع وقت با نهایت هوشیاری پاسخ خواهیم داد.
ناظران میگن این پرتاب احتمالاً واکنش پیونگیانگ و تمرینات نظامی اخیر ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی است که اولین تمرین از سال 2007 است. کشتی بحری جنگی USAS رونالد ریگن ماه گذشته پیش از نمایش قدرت وارد بوسان کره جنوبی شد. اداره بایدن گفت که متعهد و دفاع از متحدانش است اما آماده مذاکره است. کرین جان پیر سخنگوی قصر سفید افزود
هدف ما خلع سلاح اتمی کامل شبه جزیره کره است. ما همچنان آماده مشارکت در دیپلماسی جدی و پایدار برای دستیابی به پیشرفت ملموس در راستای این هدف هستیم و آماده هستیم تا بدون پیشرفت با کره شمالی دیدار کنیم.
پیونگیانگ اخیراً قانون را تصویب کرده است که آمادگی خود را برای انجام حملات هسته‌ای پیشگیرانه از جمله در مواجه شدن با حملات متعارف اعلام می‌کند. کیم جون اون رهبر کره شمالی گفت
با قانون گذاری سیاست نیروی هسته‌ای وضعیت کشورمان به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای غیر قابل برگشت شده است.
کره شمالی همچنین هفته گذشته در جریان سفر کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا به کره جنوبی و منطقه غیر نظامی چندین میزایل بالستیک با برد کوتاه را پرتاب کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های رک و راست مستقیماً با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.